أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در صورت پنجم از سور دوران امر بین تخصیص و نسخ بود. صورت پنجم عبارت از این است که خاص متقدم باشد و عام متأخر، و عام بعد حضور وقت العمل بالخاص وارد شده. در اینجا امر دائر است بین دو ظهور، ظهور خاص متقدم در استمرار که حکمش مستمر بس نتیجهش میشه تخصیص، و ظهور عام متأخر در شمول و عموم نتیجهش میشه که باید نسخ بکند اون خاص متقدم را. مرحوم آخوند فرمودن که ظهور خاص در استمرار را ما مقدم میکنیم بر ظهور عام در عموم، و لذا قائل میشیم که اون خاص متقدم مخصص اون عام بعدی هست، به جهت اینکه تخصیص شیوع دارد، ما من عام الا وقد خاص. از این جهت اون ظهور مقدمه بر ظهور عموم در عموم. حالا بیان ایشون مورد اشکال واقع شد. بیان دیگری در مقام بود که بیان صحیحی هم هست، مرحوم آقای خویی و قبل ازشون مرحوم اصفهانی فرمودن، اونم این است که کلمات ائمه را ما باید متصل فرض کنیم به کلام پیامبر. درسته به ما با فاصله رسیدند، ولی در واقع کلام اینها متصل هست، چنان که فرموده که می توانید قول ما را به جد ما نسبت بدهید. یعنی اگر یه حدیثی از امام که زمانا متأخر به ما برسد، می تونیم او را به ائمه قبلی هم، به امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه، حتی به پیامبر نسبت بدیم. این در روایات منصوصه، و این نشانه این است که پس اینها در حقیقت، در حقیقت اینها چی هست؟ آقا در حکم متصل هست، و اگر متصل بود احتمال نسخ که معنا نداشت، مخصص بود قطعا. پس اینها را ما باید متصل فرض کنیم و قهرم شد مخصص. دست فرمودید اینم یه بیانی هست که بیان صحیحیه معید با روایات. بس بنابراین در این صورت پنجم هم حکم میکنیم به مخصص بودن. بیان دیگری مرحوم ناینی داشت که ایشون بعد از اینکه چند بیان را رد میکند، چند وصل را رد میکند، بیانی خودشون داشتن، او را ما دوباره بازسازی میکنیم. اگر عبارتمون غیر از این بوده شما تصحیح بفرمایید. مرحوم ناینی در وجه تقدیم اون خاص بر عام، یعنی مخصص بودن بر ناسخ بودن عام، اینطوری میفرمایند، میفرمایند اصالت العموم چنان که در بحثش گذشت نیاز دارد به جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عام. از اون طرف مقدمات حکمت وقتی جاری میشد که بیانی در کار نباشد، وجود خاص خودش بیانه. میفرمایند اینجا تعارض بین اصالت عدم نسخ و اصالت العموم نیست. اصالت عدم نسخ اگر بود، بله اصالت العموم بر اون مقدمه، اون بیانهایی که دیروز هم اشاره شد. اصالت عدم نسخ فرض فرمایید که اصل عملی باشه، قهرن اون اصالت العموم مقدمه، حتی میفرمان اصل لفظی هم باشد باز اون مقدمه، چون شک ما در نسخ ناشی از این هست که عمومی در کار هست یا نیست. وقتی ما فهمیدیم که مولا همه افراد را اراده کرده، دیگه در نسخ شک نمی کنیم تا به اصالت عدم نسخ تمسک کنیم. و لذا ایشون تعارض را بین اصالت عدم نسخ و اصالت العموم قرار نمی دهن. بین اصالت العموم و بیانی که از ناحیه خاص آمده قرار می دهن. یعنی وقتی خاص هست اون بیانه، وقتی بیان هست دیگه اصلا نوبت به اصالت العموم نمی رسد، چون مقدمات حکمت در اونجا تام نیست. این هم بیانی است که مرحوم نائینی فرمودند برای تقدیم مخصص بودن اون خاص متقدم بر احتمال ناسخ بودن عام نسبت به اون خاص. که البته این بیان رای خوی اشکال کردن که دیروز اشاره شد که می‌فرمایند ما در اصالت العموم نیاز به مقدمات حکمت نداریم، ولذا همون بیانی که آی خوی می‌فرمایند ما داریم همون بیان را باید شما اینجا جاری کنید. اون بیانم همین بود که کلمات ائمه متصل هستند. خب پس در صورت پنجم هم احتمال ناسخ بودن رفت کنار، باز ما باید اون مخصص اون خاص سابق را مخصص قرار بدیم نسبت به عام لاحق. اما صورت ششم را برای اینکه بسیار روشن‌تر بشه سور را می‌شماریم. صورت اولا اونجایی بود که هر دو متقارن باشد، هر دو با هم باشند دیگه. گفتیم اصلا اونجا احتمال نسخ مطرح نیست، چون نسخ را اگر رفع بدانیم هنوز این آقا کلامش به هم متصله، هنوز وضعی صورت نگرفته که تا رفع بشود. از احتمال نسخ اگر نسخ را ما رفع بدانیم، رفع حکم، ولی این است که متصله، هنوز حکمی را وضع نشده که تا رفع کنه. اگر نه نسخ را شما دفع بدانید از جهت زمانی، یعنی که از جهت زمانی یه زمانی محدودی اون حکم بوده، بعد از اون دیگه چی میشد آقا؟ پایان میپذیرد اون عمد اون حکم، پایان میپذیرد دیگه، رفعی در کار نیست، دفعه. به این بیان که اصلا از اول محدود جعل شده برای یه مدتی. اگر این معنا رو هم بپذیریم در نسخ که بگیم نسخ برمیگرده به تخصیص ازمانی، در حقیقت حقیقتش تخصیصه، ولی تخصیص از نظر ازمانی هست. اگر این هم بگیم باز در صورت اتصال اینجا نسخ معنا ندارد، چون تخصیص ازمانی در جاییست که یه زمانی باید اون باشد، بعدن بگیم که دا این زمانش تمام شد. فرض این است که این آقا متصلن فرموده، ولذا اینجا تخصیص ازمانی که همون نسخ باشد معنا نداره. بس در صورت تقارن بهرن نسخ احتمال نسخ در کار نیست. در صورت دوم اونجایی بود که عام ما متقدمه، خاص ما متأخره و خاص قبل حضور وقت العمل بالعام وارد شده. اینجا هم فرمودن که قهرن چی هست آقا؟ مخصص هست. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد یه حکم را وضع کند قبل حضور وقت العمل اونا نسخ کند میشه لغو. پس چرا وضع کرده؟ لغویت لازم میاد. پس باید قائل به در صورت دوم هم قائل به چی بشیم آقا؟ تخصیص بشیم، مخصصیت بشیم. صورت سوم اونجایی بود که عام متقدمه، خاص چی هست؟ متأخره و بعد حضور وقت العمل بالعام خاص وارد شده، بعد حضور وقت العمل. فرق صورت دوم و سوم در این است که در صورت دوم قبل حضور وقت العمل، در صورت سوم بعد حضور وقت العمل. اینجا هم هر دو احتمال بود، ناسخیت و مخصصیت، ولی گفتن مخصصیت اینجا دوچار اشکاله دیگه. اشکالش چی بود؟ تأخیر بیان از وقت حاجت، ولذا اینجا مسئله ناسخیت را طبق قاعده مقدم می‌کردند، الا اینکه گفتن چون محظور نسخ در موارد زیادی پیش میاد ما ناچاریم باز از این ناسخ بودن دست برداریم و بگیم که اون شارع اون حکم را به صورت حکم ظاهری بیان کرده، بیانی که مرحوم شیخ داشتن، و لذا حکم ظاهری هم با آمدن خاص تمام شده و حکم واقعی بیان شده. دست فرمودید اون بیانهایی که راجع به صورت سوم مطرح کردیم. خب صورت چهارم تقدم چی بود؟ تقدم خاص بود و تأخر عام بود قبل حضور وقت العمل بیاد. اونجا هم عرض کردیم باز احتمال نقص در کار نیست. صورت پنجم هم که الان ازش فارغ شدیم، اونم عبارت از چی بود؟ اینکه خاص متقدمه، عام متأخره، و بعد حضور وقت العمل بالخاص عام وارد شده. در اینجا هم عرض شد که باز احتمال مخصصیت مقدمه با همین بیانی که الان عرض شد، چون کلمات ائمه را باید ما متصل فرض کنیم. این صورت پنجگانه ای که تا حال گذشت. صورت ششم در حقیقت ناظره به اون صورت دوم و سوم. صورت دوم کدوم بود؟ عام متقدم، خاص متأخر، قبل حضور وقت العمل خاص وارد شد. صورت سوم چی بود؟ عام متقدم، خاص متأخر، خاص بعد حضور العمل عام وارد بشود. صورت ششم این است که نمیدانیم. در صورت ششم هم چیه؟ عام متقدمه، خاص متأخره، ولی نمیدانیم که آیا خاص که وارد شده قبل حضور وقت العمل بالعامه یا بعد حضور وقت العمل بالعامه. پس در حقیقت این صورت ششم ناظره به کدوم صورت؟ به صورت دوم و سوم. دقت کردید؟ این صورت ششم در حقیقت شک است که نمیدانیم. میدانیم عام متقدمه و میدانیم خاص متأخره، ولی نمیدانیم. از قبیل صورت دوم هست که حتما مخصص باشه، یا از قبیل صورت سوم هست که احتمال مخصصیت و ناسخیت هر دو باشه، که حتی احتمال ناسخیت طبق قاعده باید قائل به نسخ میشدیم دیگه، چون اگر قائل به تخصیص میشدیم تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میامد. در صورت سوم اونجا با یه بیانی اینا را درست کردیم که از نسخ بیرون بیاییم به این مخصصه، و الا بالاخره امر دائر میشد که از قبیل صورت دوم باشد که لا محال قطعا میشه مخصص، یا از قبیل صورت سوم باشد که طبق قاعده باید قائل به نسخ بشیم. اینجا مرحوم آخوند میفرماین این دوتا احتمال، احتمال اینکه آیا خاصی که بعداً وارد شده قبل حضور وقت العمل تا مخصص باشد، بعد حضور وقت العمل تا ناسخ باشد، اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن. هر دو احتمال باید رجوع کنیم به اصل عملی، باید رجوع کنیم به اصل عملی، ببینیم وظیفه را اصل عملی چی تعیین میکنه. قطعی هستون شد. پس بنابراین در این صورت ششم مرحوم آخوند میفرمایند که این دوتا احتمال، چون احتمال داره سابق از حضور وقت عمل باشد پس قطعا مخصصه، نه بعد از وقت عمل باشد این ورود خاص پس طبق قاعده باید ناسخ باشد. این دوتا احتمال متکافئین هستن و لذا نمیتوانیم یک ظهور را یا یک جهت را تقویت بکنیم. هر دو احتمال هستن، پس ناچار بگیم نمیدانیم، اینجا علم نداریم، رجوع میکنیم به اصل عملی. خب نقطه ای که اینجا هست، اصل عملی نسبت به ما که نه، چون فرض این است که یه عامی بوده بعدن یه خاصی در زمان ائمه وارد شده، متأخرن دیگه بعد از او وارد شده، حالا نمیدونیم قبل حضور وقت العمل بوده به عام یا بعد حضور، درسته؟ یه عامی بوده بعدم یه خاصی در زمان ائمه وارد شده، نمیداریم اون خاصی که وارد شده قبل حضور وقت العمل به عام بوده یا بعد حضور. نسبت به ما که حتما باید به خاص عمل کنیم، چون خاص را چه ناسخ عام بدانیم چه مخصص عام بدانیم، نسبت به ما نتیجه فرق نخواهد کرد، نسبت به ما هیچ ثمره‌ای ندارد. چه ناسخ بدانیم خاص را، نسبت به اون افراد بگیم که حکم تا حال طبق عام بود، از این به بعد حکم نسبت به خاص عمل شد، عوض شد، نسخه. چه نه در اون خاصی که بعداً وارد شده اون را مخصص بدانیم، بگیم از اولی که حکم صادر شده بود اصلا شامل این موارد نبود. در هر دو صورت پس باید به طبق چی عمل بشد؟ طبق خاص عمل بشد دیگه. الان که ما هستیم، عام به دست ما رسیده، خاص هم به دست ما رسیده، چه خاصی که بعداً رسیده با فاصله، چه ناسخش بدانیم نسبت به اون افرادی که خاص شامل اونه، چه بفرمایید که مخصص بدانیم. در هر دو صورت باید ما طبق خاص عمل کنیم. مثلا بفرمایید که حالا مثال فرضی فرموده اکرم العلماء، به هر عالمی باید اکرام واجبه. بعد از مدتی فاصله زمانی شد، یه خاصی وارد شد، لا تکرم العلماء المبدع، مبدعه، اونایی که اهل بدعت هستن، من اهل البدع، اونایی که بدعت گذارن از علماء اونها را اکرام نکن. نمیدانیم که آیا این نهی که این تخصیص که وارد شد، این بعد حضور العمل وقت العمله یا قبل حضور وقت العمله، اصلا علمای مبدع بودن، بدعت گذار در اون دوره بودن نبودن، نمیدانیم. بالاخره یه خاصی با فاصله زمانی وارد شده. خب وقت خاص وارد شد، دو تا احتمال هست دیگه. یا احتمال مخصص بودن که انه مبین همون کلام عامه که پیامبر فرمود، یعنی از اول اصلا علمای مبدع واجب الاکرام نبودن، مخصص معناش اینه دیگه، از اول این مورد نظر نبوده، مراد به اصطلاح استعمال مطابق مراد جدی در مورد این افراد نبوده، از اول اینها خارج بودن. احتمال دوم این است که نه، تا حال حکم بر این بوده که اصلا علمای مبدع باید اکرام می شدن، الان به بعد بناست که علمای مبدع اکرام نشوند. احتمال نسخ. بلکه هر کدوم را بگیم نسبت به ما که فرق نمی کند، چه بگیم ناسخه، چه بگیم چی از آقا مخصصه، ما باید علمای مبدع را اکرام بکنیم یا نکنیم؟ نکنیم دیگه. چه ناسخ بدانیم، بگیم از زمان صدور این خاص به بعد باید عمل بشه، قبلا نه، علمای مبدع باید اکرام می شدن. چه مخصص بدانیم، بگیم این مبین اصلا مراد جدی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در هر دو صورت نسبت به ما که فرق نمی کند. درست فرمودید؟ نسبت به چه کسانی فرق می کند؟ نسبت به کسانی که هر دو فتره زمانی را درک کردن، هم قبل اون صدور خاص، هم قبل از اون را، هر دو فتره را درک کردن، نسبت به اونها ممکنه فرق بکند. چون اونها میشد اگر خاص مخصص بگیریم، اون عملی که طبق عام کردن میشد حکم ظاهری، معلوم شد که حکم ظاهری اصلا باطل بوده دیگه، بعدن مخصص آمد روشن شد که از اول مرادش این نبوده، مراد مولا اینا را شامل اینا نمیشده. دست فرمودید این روایت که آمد گفت که فرض فرمایید که زن از اقار ارث نمیبرد، اگر اینا مخصص بگیریم، اگرم اقاری را دادیم به زن باید پس بگیریم، چون فرمود که حکم ظاهری بوده دیگه، معلوم شد که این چی آقا؟ حکم واقعی نبود، اگر مخصص بگیریم. اما اگر ناسخ بگیریم، نه، اون اعمالی که تا اون زمان انجام شده درسته، بعد از این باید به خانمها از اقار ارث ندهیم. بعد فرمودید بس ثمره ظاهر میشه نسبت به اون کسانی که هر دو زمان را درک کردن و عمل را طبق عام انجام دادن، آیا باید اونها برگردونن عملشون را طبق خاص؟ اگر مخصص بگیریم باید برگردونن دیگه، چون معلوم شد که حکم ظاهری درست نبوده، در فرمودید عموم نبوده. اما اگر ناسخ بدون، نه، حکمشون صحیح بوده، از این به بعد باید عمل بکنن. پس مخصصیت و ناسخیت نسبت به ما اثری ندارد، نسبت به کسی که هر دو فتره را، هر دو دوره را درک کرده ممکن اثر داشته باشه، از جهت اجزای عملشون طبق عام و عدم اجزا. درسته؟ خب نظر مرحوم صاحب کفایت چی شد؟ فرمود که رجوع میکنن به اصل عملی، یعنی اونها رجوع میکنن، ما که باید حتما طبق خاص عمل کنیم. یعنی اونهایی که بر طبق عام در یه فتره عمل کردند، اونها باید رجوع کنن به اصل عملی، آیا عملشان مجزی هست یا مجزی نیست. و اصل عملی این است که مجزی نیست، اصل این است که حکم ظاهری معلوم شد که درست نبوده. و در باب اجزا ما خوندیم دیگه، بعد از انکشاف الخلاف حکم شود که باید واقع را اتیان بکند. مقتضای اصل عملی این است که این به اصطلاح صحیح نبوده، عملش صحیح نبوده، باید دوباره اتیان بکند. اشتغال یقینی برایت یقینی میخواد. دست فرمودید حالا اون بیانهایی که در بحث اجزا گذاشته. خب پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماید به اصل عملی رجوع میکنیم، یعنی اونها باید رجوع بکنن، اونایی که در هر دو دوره زندگی کردن به اصل عملی رجوع میکنن. راست فرمودید. خب این بیان مرحوم آخوند. مرحوم آخوند اینجا یه اشکال بر خودشون کردن، جواب دادن. اشکال این است که چرا ما اینجا نگفتیم مثل صورت پنجم؟ صورت پنجم کدوم بود؟ اونجایی که خاص متقدمه، عام متأخره و عام بعد حضور وقت العمل بالخاص وارد بشود. اونجا در صورت پنجم مرحوم آخوند چی فرمودن؟ فرمودن دو تا ظهورها با هم تعارض میکنن، ولی ظهور خاص در استمرار را ما مقدم میکنیم به خاطر اینکه تخصیص شیوع دارد. اینطوری فرمودن دیگه، فرمودن تخصیص شیوع دارد. میفرمایم ممکنه شما بگید چرا همون تخصیص شیوع دارد در اینجا نمیگید؟ در همینجا هم که نمیدانیم آیا خاص قبل حضور وقت العمله یا بعد حضور وقت العمله، یعنی یا مخصصه یا ناسخه. بفرمایید که چون مخصص شیوع دارد طرف تخصیص را بگیر. اینجا چرا این بیان را نیاوردی؟ در اون صورت پنجم آوردید، ولی اینجا این بیان را نیاوردید. جواب میفرماین که به خاطر اینکه در اونجا ظهور خاص، خاص متقدم، خاص متقدم بود، عام متأخر بود دیگه در صورت قبلی، اونجا ظهور خاص در استمرار مستقر شده بود، منجز شده بود. یعنی یه خاصی داشتیم آمده ظهورم پیدا کرده که الان این خاص ما استمرار داره، و لذا میتونستیم اون ظهوری که خاص داشت اون را به واسطه شیوع تخصیص تقویت کنیم. یعنی یه ظهور منجزی بود با ظهور اصالت العموم با هم معارضه میکردن، اون ظهور منجزی که در ناحیه خاص بود اون را ما تقویت کردیم، ترجیح دادیم به خاطر شیوع تخصیص. از یه ظهور منجزی بود اونا ما تقویت کردیم. اما اگر ما نحنفی را در نظر بگیرید، ما نحنفی که چی آقا؟ نمیدانیم خاص ما قبل حضور وقت العمل تا حتما مخصص بشود، یا بعد حضور وقت العمل تا ناسخ بشود. اینجا برای خاص که ظهوری مستقر نشده، ظهور مستقر نشده که بگید آقا یه خاصی داریم ظهور داره در استمرار. راست فرمودید. در اون صورت پنجم خاص موقعیتش مشخص بود، شما یه ظهوری پیدا میکرد در استمرار، ولذا مرجحش هم میاد اون ظهور را ترجیح میداد بر ظهور دیگری. ولی در این فرض ششم اصلا ظهور برای خاص منعقد نشده تا به واسطه شیوع تقویت بشود. فرقش اینه. راست فرمودید. این دو تا احتمال با هم میجنگن، نه دو تا ظهور هست که یکی تقویت بشود با بفرمایید چی؟ با شیوع، با شیوع و تخصیص. خب این بیانی هست که مرحوم آخوند در اینجا داره. ولی اشکالی که مرحوم آقای خویی ظاهرن دارن، استاد سبحانی دارن بر این بیانیشون، می فرماین که این بیان شما که از این راه آمدید گفتید رجوع به اصول عملیه میکنیم، این درست نیست. به خاطر اینکه رجوع به اصول عملیه نسبت به ما که گفتیم مثلا ثمر ندارد، ما که باید حتما طبق خاص عمل کنیم، میماند نسبت به اون کسانی که هر دو دوره را درک کردن، نسبت به اونا هم اثر نداره. چون فرض اینه که خود شارع تا زمان صدور خاص گفته بود به عام عمل کنید، یعنی اگر حکم ظاهری هم بوده، نه اینکه ما خودمان این حکم ظاهر را مثلا مجتهد ما گفته بود یا ما خودمان اشتباها مثلا فهمیده بودیم، دقت فرمودید؟ این طوری که نبوده قضیه. قضیه چی بوده؟ خود شارع تا اون زمان اصلا مخصص را خاص را نفرموده بود. بس در اون صورت دیگه شما نمیتونید بفرمایید که آقا اصل عملی اقتضا میکند عدم اجزارا. یعنی اگر در اونجا یک ترک حکمی هم شده، ترک اطاعت مولا هم شده، مربوط میشه به خود مولا. خود مولا فرض این است که تا اون زمان نگفته بود و این آقایان برداشته بودن چی آقا؟ اقرار را داده بودن به زن. ولذا در اون صور نمیشه باید به اصول عملی رجوع کرد، حتما باید قائل بشیم که عام در اون دوره خودش، حالا فرض فرمایید مخصص باشد یا ناسخ باشد خاص ما، در هر دو صورت عام مجزیه، عمل بر عام کافی هست. رجوع به اصول عملیه که رجوع بکنید و این بیچاره را بگید نه آقا از نو باید شما این، چون نمیداره ممکنه مخصص باشه، ممکنه از اول حکم این نبوده، اینطوری نمیتونید الان مکلفی که عمل کرده طبق عام قبلی اونم به جهت امر خود مولا داد فرمودید، اینجا نمیشه حکم به عدم اجزا کرد. پس بنابراین رجوع به اصول عملیه معنا ندارد، چون اصل عملی در جایی جاری میشود که ثمر داشته باشد. پس اینجا اصل عملی نه نسبت به ما ثمر دارد، نه نسبت به اون کسانی که در هر دو فتره زندگی کردن، دست فرمودید. بس چون اثر ندارد، این فرمایش مرحوم آخوند که میفرمایند رجوع میکنیم به اصل عملی، صحیح نخواهد بود. توجه فرمودید نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که چی آقا؟ اینجا ما باید اون خاص متأخر را حکم کنیم که در حکم مخصص هست، با اون بیانی که مرحوم آقای خویی و دیگران فرمودن. ما این کلمات را متصل فرض میکنیم، وقتی متصل فرض کردیم اینها قهرن حکم مخصص را پیدا میکنن. فتلخص از صورت اولا تا صورت ششم ما هیچ صورتی را پیدا نکردیم که قائل به نسخ بشیم، در همه صور قائل به مخصص بودن شدیم، اما بیانها فرق کرد. خب یه مطلبی هم عرض کنیم دیگه، شما بفرمایید. اونم صورت هفتم. صورت هفتم کدومه که مرحوم آخوند اشاره نکرده، ولی خب این صورت هفتم هم قابل فرضه، قابل تصویره. اونم این است که عامی وارد بشود، خاصی هم وارد بشود، اصلا ندانیم کدوم مقدمه کدوم مؤخره. دست فرمودید این صورت ششم اونجایی بود که میدانیم عام مقدمه، خاص مؤخره، ولی نمیدانیم قبل وقت عمل به عام خاص وارد شده تا مخصص باشد، یا بعد حضور وقت عمل وارد شده تا طبق قاعده ناسخ باشد. صورت ششم این بود. صورت هفتم این است که اصلا نمیدونیم یه عامی وارد شده، یه خاصی وارد شده، نمیدانیم که آیا عام مقدمه، خاص مقدمه، اصلا اصل تقدم تخصص عام و خاص مشخص نیست برای ما. اینجا هم چون در جمعی صوره که ما فرض کردیم در همش قائل به تخصیص شدیم، طبعا این صورت هم حکمش مشخصه، قائل به مخصص بودن میشیم، یعنی نتیجه با تخصیص خواهد بود. دقت فرمودید طبق اون بیانهایی که گذشت. پس فی جمعی صور حکم چی هست؟ حکم این است که اون خاص را مخصص قرار بدیم. آیه سید بفرمایید شما. بفرمایید.
عرض کنم که بله حالا درست نتیجتاً ممکنه همون نتیجهش تخصیص بشه، اما ما به هر حال یه عامی داریم یه خاصی داریم. یک سری افراد حکمشون متیقناً یکی، اون افرادی که هم در عام هست هم در خاص هست. یه سری افرادی که منهای خاص باشن، این افراد را چی؟ اون افراد قدر تیقنن، این افراد هم بیایم اصل اولی جاری بکنیم، مجمل میشیم، ما نمیدونیم کدومشون برای متقارن
در صورت شم میفرمایید، درسته؟ در صورت شم نسبت به اون افرادی خارج از محدوده خاصن حکم عام از اول جاری بوده تا آخرم جاری خواهد بود. نه دیگه، نه ببینید، حکم عام نسبت به اونایی که خارج از محدوده خاص هستن نسبت به اونا گفته اکرم العلماء، بعدم گفت لا تکرم العالم المبدع، نسبت به عالم غیر مبدع که حرفی نداریم، از اول وجوب اکرام جعل شده تا آخرم هست، فقط میمانه نسبت به عالم مبدع. در عالم مبدع هم ما وظیفه همون روشنه، ما که باید به خاص عمل کنیم دیگه، چه حالا خاص را ناسخ بدانیم چه خاص را مخصص بدانیم، بگیم از اول اصلا مبدع داخل وجوب اکرام نبوده یا از اول بوده بعدن از نیمه راه گفتن که به این اکرام نشود، نسبت به ما که اثر ندارد، نسبت به کسی که دو فتره را زندگی کرده اثر دارد. از فرمودید نسبت به ما که خب ما باید یه خاصی رسیده دیگه، حالا چه ناسخ بدانیم، یعنی معنی این است که تا حال باید عالم مبدع هم اکرام می شد، واجب بود، از این به بعد باید اکرام نشود. خب ما باید اکرام نکنیم دیگه، نه نه در صورت ششم فرق این است که عام ما متقدمه، خاص ما متأخره، ولی نمی دانیم خاص قبل حضور وقت العمله یا بعد حضور وقت العمله. بفرمایید. خب خب بعد این بحث ما الحمدلله تمام شد، اصل بحث ما که اصل فصل، دو تا تنبیه اینجا مطرح شده در ذیل این فصل. حالا این دو تا تنبیه هم چون مهمن، گرچه مربوط به بحث اصولی نمیشن، ولی چون مهمن علما فرمودن، بزرگان فرمودن، ما هم ناچاریم این دو تا تنبیه رو عرض کنیم. یه تنبیه این است که یهود قائل شدن که نسخ جایز نیست، نسخ معقول نیست، ولذا گفتن شریعت حضرت موسی الی الابد باقیه، گفتن این ناموس خداست، ناموس خدا قابل عوض شدن نیست. پس یهود قائل هستن که نسخ اصلا ممکن نیست، در دین نسخ ممکن نیست. دلیل یهود چی هست؟ دلیل یهود این است که یا باید بگید خداوند متعال عالم نبوده اون موقعی که این احکام را جعل می کرده، عالم به مصالح نبوده، جعل کرده بعضا متوجه شده که بابا این که جعل کردم درست نبوده، خلاف مصلحت بوده، باید عوض کنم، مثل مردم عادی نعوذ بالله، یا باید جهل را به خداوند متعال نسبت بدهید که این محال، میگید عالم نبود بعدن آگاه شد عوض کرد، یا اینکه بگید عالم بوده ولی باز خلاف حکمت عوض میکنه، عالم بوده که طبق مصلحت همینه ولی الان باز تغییر میداد خلاف حکمت، اینم میشود نسبت خلاف حکمت دادن به خداوند متعال. خدا حکیم است، اگر عالم بوده بدون جهت نباید عوض میکنه، عالم مصلحت بوده وضع کرده الان دوباره عوض میکنه، این میشه خلاف حکمت. پس نسخ امرش دائره بین جهل، نسبت جهل به خداوند متعال یا نسبت عدم حکمت به خداوند متعال، ولذا گفتن نسخ در دین ممکن نیست و شریعت حضرت موسی الی الابد باقی است. جوابی که بزرگان دادن گفتن نه، نسخ ممکن هست و لازم نمیاد ما نسبت جهل یا عدم حکمت را به خدا نسبت بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند عالم بوده، عالم به مصالح هم بوده، طبق مصالح هم جعل کرده، ولی مصالح با تقید به زمان خاص عوض می شود، مثل احکامی که مثلا فرض فرمایید که نماز صلات فجر آخوی مثال میزنم، خب صلات فجر بعد از گذشت مدتش دیگه خب از وجوب میفتد دیگه، اون باید قضاش الان باید کسی اتیان بکنه، خودش که دیگه چون چرا مقید به زمان خاص. بس حکم ممکنه چی مصلحت داشته باشه، ولی مصلحتش مربوط به یک دوره‌ای باشد، اون دوره که گذشت طبعا مصلحت عوض می شود و خداوند متعال اون جعلی که دارد اون جعل رو عوض می کند. جعل رو عوض می کند نه به این معنایی که از اول جعل کرده بود الالعبد عوض می کند، نه، از این جهت که بیانش طوری بود که ما فکر کردیم که الالعبده، بعدم روشن شد که این مخصوص این دوره بوده، این حکم مخصوص یه زمان خاصی بوده، مصلحتش هم مخصوص اون زمان بوده. پس در حقیقت نسخ ما برمیگرده به تخصیص ازمانی، یعنی کشف میکنیم که از اول هم که حکم جعل شده ناظر به اون دوره‌ای بوده که اون موقع مصلحت داشته، بعد از اون مصلحت نداشته. اگر بخواد اون حکم ادامه پیدا بکند میشود خلاف حکمت، اگر اون حکم بخواد ادامه پیدا بکند میشه چی؟ خلاف حکمت. پس نسخ خلاف حکمت خداوند متعال نیست. را فرمودید این یک تنبیه هست که در این مقام مطرح شده و جوابش هم روشن هست. اگر نسخ نباشه، چون فرض این است که مصلحتش مخصوص اون دوره خاص بود، بعد از اون دیگه مصلحت تمام شده، اگر نسخ نباشد معناش این است که حکم ادامه داشته باشد بدون مصلحت.
در عالم سؤال، در عالم اثبات ممکنه مثلا خودش قابل تصدیق قابل اثبات؟
بله دیگه، ما چون خدا را به صفات کمالی میشناسیم میدانیم که وقتی اون ناسخ آمد کشف میکنیم که چی؟ کشف میکنیم که اون حکم فقط در اون فتره مصلحت داشته، بعد از اون مصلحت نداشته. ممکنه البته در بیان، در مقام اثبات، در مقام بیان طوری بیان شده بود که مثل عمومات دیگه، عمومات دیگر طوری بیان میشن که ممکنه شما بگید آقا همه افراد رو شامله، بعدن یه خاصی میاد معلوم شد که شامل اون افراد نبوده، اونجا تخصیصی افرادیه، تخصیص افرادیه. اینجا هم تخصیص ازمانی هست، یعنی افراد طولی را تخصیص میزنن. نسخ تخصیص افراد طولی هست، تخصیص مشهور و معروف تخصیص افراد ارضی هست. در افراد ارضی چگونه میگه تخصیص خلاف حکمت خدا نیست؟ میگه آقا معلوم شود که مصلحت در همون افراد خاص بوده، شامل این افراد نبوده، باید مخصص میامد اینا را خارج میکرد. در نسخ هم همین میگه، میگیم این تخصیص افرادی، افراد طولی هست، یعنی به اصطلاح تخصیص ازمانی هست. معلوم شد که در این دوره بعد دیگه این حکم مصلحت نداشته، ولذا شارع متعال حتما باید این را نسخ میکرده، یعنی این افراد طولی که دیگه حکمت نداشته، مصلحت نداشته، باید این را خارج میکرده از تحت عام. دقت فرمودید، اما از اول چرا اینا بیان نفرمود که بابا این مخصوص این دوره هست؟ اونم مصلحت بیان هست، یعنی در بیان ممکنه یه مصلحتی باشه که اگر به مردم بگن که فرض کن که این تا سال فلانه ممکنه اون تأثیر تدین را نداشته باشه در دل اونها، مثلا بگن که پس بنابراین این دین فعلا ما اون دین بعدی را میخواییم عمل کنیم، این دین را عمل نمی کنیم. ولی چون در بیان ممکنه یه مصلحتی بوده، به صورت غیر موقت بیان شده، ولی اصل حکم موقت بوده نه غیر موقت بوده. خب این هم راضی به بدا هم باید یه مقدار انشاءالله عرایزی داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.